بسم الله الرحمن الرحیم. حدیث عشق، حقایق و اسرار عشق جنسی، عشق جمالی و عشق عرفانی. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. بهار 1401. 236. آنان که حرفه‌ای جز نابودگری ندارند مستحق سقوط در عورت و ورود به جهنم هستند. آنان که از پرت بخل و حسد به عالم و آدمیان هرچه را و هر که را که اندکی بهتر از آنان است با تهمتی در خود نابود می کنند و این نابود سازی خیشتن است، زیرا هرگز اجازه نمی دهند که هیچ چیز نیکویی بر آنان وارد شود و در آنان بماند و به بار آید. این دشمنی با عالم و آدم عین دشمنی با خیشتن است. این بخل و دشمنی که همان کفر است، آنان را بر دوزخ شهوت بارگی داخل می کند که قلمرو به آتش و قحطی و نابودی دم به دم است. 237. عشق یعنی عشق به هر آنچه که هست و هر آن که میبینی و میشناسی، و نابودگری با حربه تهمت همان نبرد با عشق است و نبرد با هستی و نبرد با خدا. و این نابودگران گویی نمیفهمند که همه تار و پود وجودشان از جهانی است که در آن آفریده شده و نفس میکشند و ارتزاق میکنند. پس این کافران آیا جز دیوانگان و شیطان صفتان هستند که به جان خیش افتادند؟ کفر یعنی همین و بس، بخل، تهمت به هر آنچه که هست. پس عشق یعنی نیک بینی و جز نیکی ندیدن. آدمی یا عاشق همه است؟ یا عاشق احدی نیست و آن را که معشوق خود می‌خواند طعمه‌ای برای دریدن و بلعیدن است و آنگاه طعمه‌ای دیگر. 238. کسی که عشق و محبت را جز در عطوفت و رأفت و رحمت و مهر و ستاری و عفو و بخشش نمی‌داند هنوز در کودکستان عشق در جا می‌زند. از آنجا که عشق دارای نور معرفت و مسئولیت و هدایت است تا قهر و غضب و حتی قتل به پیش می رود. و این عشق مردان خداست که علی مرتضی امام کامل آن است. ولذا عشق شناسی سراسر در علی شناسی تعین و تجسم پیدا می کند، تا آنجا که ابن عربی بزرگترین عارف عاشق هزاره اخیر جهان در اواخر عمرش اعتراف می کند که اگر علی را نمی شناخت جاهل از دنیا می رفت. و آنان که میپندارند فقط با انکار علی علیه السلام میتوانند از اسارت جباران دینی نجات یابند، باید بدانند که هنوز در دام آنها به سر میبرند، یعنی شیطان. 239. عاشق اگر عاشق عشق است، جمال فراق و قربت در این عالم است و به تنهایی شهره شهر، زیرا همه از چنین عاشقی هراسانند و می گریزند، زیرا نه بنده کسی می شود و نه کسی را به بندگی می گیرد، نه بازی می کند و نه بازی چه می شود، نه فریب می خورد و نه می فریبد، نه دروغ می گوید و نه دروغی را باور می کند. 240. عشق به هر چیزی به معنای تعلق و رابطه قلبی و ذاتی و روحانی با آن چیز است. پس عشق منوط به درجه رسوخ آدمی در دل و ذات و روح خیش می باشد و درجه دلشناسی و خودشناسی روحانی. پس انسان بیگانه از خیشتن را با عشق چه کار؟ انسانی که فنای در اشیاء و تبلیغات و رسانه و فضای مجازی است، اصلاً با روح خود چه رابطه‌ای دارد؟ بلکه روحش در جهان غیر گم و گور است، ولذا او خود را در غیر بیشتر می‌یابد تا در خیشتن. 241. عاشق کسی است که مقیم در خیشتن است، و روح خیش. چون این انسانی همواره و در همه امری عاشق است و عشق عین جریان زندگی اوست. عشق نوع خاصی از نگرش و احساس و ادراک است. نگرشی قلبی، روحی، ذاتی. 242. هویت بیرونی و لباس انسان عاشق زخم‌های خنجر دوستان است و اقوام و همه کسانی که برایشان جان فشانی کرده تا از هلاکت نجاتشان بخشد. زیرا انسان عاشق هیچ چیزی را برای خود نمی‌خواهد و این هویت الهی اوست. عاشق انسان خدایگونه است و کاملترین این عاشقان در تاریخ اخیر جهان علی علیه السلام است که همه درس‌های عشق از الف تا ی را باید از او آموخت. 243. عشق در یک کلمه یعنی عشق به انسان و انسانیت و هر کسی که به صورت آدمی رخ نموده است که رخ خدا در بشر است و لذا حامی و حافظ عزت و شرف الهی انسان است و هیچ فریبی را بر نمی تابد و حاضر نیست که از فریبی به فریبی دیگر میل کند. زیرا هرگز هیچ چیزی را برای خودش نمی خواهد، زیرا خداوند عاشق را بی نیاز ساخته است. 244. دو عشق داریم، عشق قلبی روحی و عشق سکسی. اولی از هرچه دروغ و فریب گریزان است و دومی جز دروغ و فریب ابزاری برای فعالیت خود ندارد، زیرا مقصودی جز ارضای جنسی ندارد. 245. یکی از مخلص‌ترین عاشقان عصر ما دکتر شریعتی است که ظلم و ظلمت و فریب را در ذات شاه و شیخ بر جهانیان آشکار ساخت و نیز در ذات همه فلسفه ها و ایدئولوژی های ظالمانه این دوران از جمله کمونیسم و لیبرالیسم و دموکراسی. ولذا همه ظالمان و فاسقان چپ و راست متحدن با او دشمنند، از شاه و شیخ و لیبرال و کمونیست و انقلابی و ضد انقلاب. و فقط او بود که 2 سال قبل از پیدایش انقلاب 57 ظهور استبداد دینی را اختار نمود و کسی نشنید. حتی پدر و همسرش هم او را تنها گذاشتند و او در تنهایی مطلق از دنیا رفت، در سرآغاز سن کمال. 246. و اما امروزه فقط یک عاشق مطلق بر روی زمین حضور دارد و آن امام زمان است که معبود و محبوب و معشوق و مقصود و مطلوب قلوب همه عاشقان جهان است. ولذا همه عاشقان نهایتاً با او دیدار می کنند و یا به زبان درست تر او به دیدارشان می آید. همانطور که بارها به دیدار ما آمد و جمال پروردگارش را برایم به ارمغان آورد، زیرا او نور الله است و جز تحت شعاع نورش نمی توان خداوند را ملاقات نمود. 247. چون عشق به جنس مخالف برای خداوند پالایش گردید، آنگاه عشق به جمال جنس موافق رخ می نماید که عشق به پیر و امام هدایت است. همچون عشق علی به محمد و عشق مولوی به شمس و عشق شریعتی به ماسنیون که سرچشمه جوشان همه این عشقها همان عشق به علی است. به محمد که ظهور رحمت مطلق خدا و عشق خدا به خلق است که خداوند او را برای دیدارش تا آسمان هفتم بالا برد و احدی در تاریخ تا این مقام لقاء اللهی فرا نرفته است، آن هم انسانی از مهد اشد ظلمت روی زمین، یعنی حجاز که هنوز هم ظلمانی ترین جای زمین است. 248. از میان عشق‌های رایج در میان بشر، یکی هم عشق به وطن و زادگاه است که به راستی حب به وطن از ایمان است. زیرا کالبد هر کسی از آب و خاک و فرهنگ زادگاه اوست، پس عشق به زادگاه، عشق به مبدأ حیات و هستی است و لذا از ایمان است. با آنکه از زادگاه و وطنش نفرت دارد، گم شده است. عشق به زندگی گذشته و حتی تلخترین خاطرات و تلاش برای فهم چند باره و بازبینی مکرر خود در گذشته از جمله ارکان ایمان و معرفت و رشد و تکامل انسان است. و آنکه از گذشته اش گریزان است، گم شده است و این به دلیل خیانتی است که به عشق کرده است و قصد توبه هم ندارد. 249. و اما آیا دشمنان تاریخی عشق چه کسانی هستند، اعم از عشق جنسی و جمالی و عرفانی؟ اینان در حقیقت همان دشمنان تاریخی آزادی روح انسان و عدالت وجودی او هستند، چرا که فقط در عشق است که روح انسان از اسارت دنیا و اهلش خارج شده و بر جای خیشتن می نشیند و خودش می شود، یعنی عادل می گردد. این دشمنان تاریخی عبارتند از ملایان مذاهب، اکثر والدین و به خصوص مادران و حکومت طاغوت یعنی جباران. این سه جماعت دشمنان انسانیت انسان هستند، همچنان که شیطان چنین است و این دشمنان عشق در حقیقت لشکریان شیطانند. ملایان از این رو با عشق عداوت دارند که عاشق را در دین بی نیاز از خودشان می‌یابند، زیرا عشق همان روح خدا در بشر است و این ملایان دلالان خدا در میان بشر هستند. و اما دشمنی والدین و به خصوص مادران با عشق فرزندان خیش از این روست که این فرزندان را از سلطه مالکیت آنها خارج می کند، یعنی از اسارت شجره و نژاد می رهاند، یعنی از شیطان می رهاند. و اما دشمنی حکومت‌های جبار با عشق از این روست که عاشقان تن به هیچ ظلم و زوری نمی‌دهند. 250. فقط عشق است که آدمی را به بازنگری گذشتش ترغیب می‌کند، زیرا در جوهره عشق قدرت رحمت و مغفرت الهی و دعوت به توبه حضور دارد که هر توبه کننده ای را مورد عشق خدا قرار می دهد. به راستی که اهل توبه محبوب پروردگارند. قرآن کریم. 251. خرد بشری تماماً مخلوق و محصول و معلول و مرزوق غیر خیش است. تن و روان و جان و خلق و خوی و باورها و احساسات هر فردی تماماً از غیر است. از طبیعت محیط زیست، از خانواده، جامعه، تاریخ، کائنات و نهایتاً خداوند خالق. و این معرفت و خودآگاهی که امر بسیار ساده و محسوسی نیز هست، اساس عشق انسان است به غیر. بنابراین منطق عشق مطلقاً نمیتواند ایثار باشد، بلکه عین قدر شناسی و عدالت است، ولذا عشق حقیقی تحقق عدالت است و نه ایثار. عشقی که دعوی ایثار دارد کذاب و شیاد و ابلیسی است. پس عشق ظهور عدالتی است که از معرفت نفس و خودآگاهی برمیخیزد. این است که منیت و خودپرستی مصداق ظلم و دروغ است و ادعای ناحق و خلاف واقع. خودپرستی مصداق حماقت است. فقط آن که مطلقاً خود را نمی شناسد خود را می پرستد. پس خودپرستی برخواست از جهل انسان نسبت به خیشتن است و عین جهل پرستی است. 252. خودپرستی فقط در صورتی عین حق و عدالت و شکر است که آدمی حضور خداوند را در جانش دریافت کرده باشد، و لذا این خودپرستی عین خداپرستی و تقوا و عشق الهی است از جنس عشق عرفانی. 253. اللهم صل على محمد و آل محمد و اجل فرجهم. این دعای طلب عشق الهی است بر محمد و آل محمد که بر صورت و حواس پنجگانه هر فرد بشری حضور دارد. این دعای روحانی و نوری ساختن جمال و هوش و حواس خیشتن است که در این باره در کتاب نزول و عروج روح به تفصیل سخن گفته ایم. این دعای طلب عشق خدا برای خیشتن است، از برای کسی که ایمانی به خدا و انبیای الهی و خاتم و کامل همه مرسلین دارد، به شرط اینکه بفهمد که در این دعا چه میگوید و چه میخواهد. این دعایی برای حیات همین دنیا و هم اکنون است، زیرا ارواح طیبه انبیا و اولیاء الهی مظاهر رحمت مطلقه و عشق خدا بر بشرند که بر زمین نازل شدند و این ارواح پاک و رحمانی در حیات زمینی حاضر و ناظرند و زندگی می کنند تا طالبان رحمت و محبت حق را نصرت دهند. 254. عشق همواره به غیر است و خالصترین عشقها به ضد خیش و بلکه دشمنان خیش است. آن عشقی که برای خود است ابلیسی است، یعنی عشق ضد عشق است. 255. هرگاه که یک عشق جمالی واقع می‌گردد، به مثابه تحقق مرتبه‌ای از فرج محمد و آل محمد است که حامل همه ارواح طیبه انبیای سلف است، یعنی تحقق اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم است در مراتب، که کمال تحقق این واقعه همان دیدار با امام زمان و لقای الهی است. 256. پس عشق جمالی حامل روح و نور کمال دین خداست. این است که اگر حقش ادا نشود و با تقوا و معرفت همراه نشود، منجر به سیطره ابلیس می شود. 257. کسی مستحق عشق جمالی است که مردمان را چون خود دوست بدارد و بلکه بر خود ترجیح دهد و با دردها و بدبختی آنها دلش به درد آید و بسوزد. آن که این درد را ندارد از عشق بیگانه و بلکه خصم آن است. هر که را غرق در حقارت و حسادت و نفرت و ذلت دیدی، بدان که از این جماعت است. 258. سلسله مراتب کمال و تعالی جان و دل و روح و وجدان آدمی همان سلسله مراتب عشق است که در فضایل اخلاقی تبلور می آید و به فعل می آید، که در رأس این فضائل کرامت است که از جان عاشق بر میتابد و هر کافر و متدینی را زنده می کند و تعالی می بخشد. ولی کافرانی که تحت شعاع این نور توبه نمی کنند و دست از خودپرستی نمی کشند، تبدیل به تبهکاران و آدمخوارانی شیطان صفت می شوند و فرو می پاشند. 259. کافر یعنی منکر عشق و بازیگر عشق و تاجر عشق، و مؤمن یعنی مؤمن به عشق و وفادار به عشق تا ابد، حتی اگر همه به او خیانت کنند، که در این صورت با سرعت نور به سوی معشوق ازل بال می کشد و به عشق عشق ملحق می شود و با حضرت عشق محشور می گردد. 260. فهم عشق و علم و معرفت و حکمت این واقعه به مثابه هسته مرکزی هر فهم و ادراکی است که انسان در خود و جهانش تجربه می کند. آنکه عشق را فهم کند همه چیز را فهم می کند و آنکه عشق را نفهمد هیچ چیزی فهم نمی کند، حتی اگر علامه و فیلسوف باشد و مفسر قرآن و حافظ کل عرفان. 261. بنگرید که از کل فرهنگ و ادبیات مکتوب و شفاهی اقوام و ملل تنها چیزی که باقی مانده سخن عشق است. یادگاری که در این گنبد دوار بماند. مذهب امامیه نیز مذهب اصالت عشق است و لذا فقط کسانی از پیروان این مذهب دارای ایمان هستند که جذب این عشق شدند و ما بقی تاجران و سوداگران حکومت جهانی هستند که عاقبت در ناکامی و رسوایی خود اصل و اساس دین و مسلمانی را هم انکار می کنند که این عین حق است، زیرا اینان کافران این مذهب هستند. 262. آن گناه ازلی که در وجدان بشر است، نخوردن آن میوه ممنوعه که قبل از آن مقام جانشینی انسان بر جای خدا در عالم هستی است، زیرا خود را مستحق این خلافت نمییابد، چرا که سر رحمت مطلقه و عشق خداوند را درک نمی کند و درک شدنی هم نیست الا در جان کسی که خود به مقام عشق الهی رسیده باشد و در عشق به خلق یک سر خیانت دیده باشد. این راز را البته برخی از عارفان ما به زبان استعاره و شعر و راز بیان کردند که جز خودشان آن را در نمی‌یابند و ما این راز را به زبان عامه بشری تبیین کرده ایم. 263. هر گناه و معصیت و ستم دیگری هم که از آدمی سر می‌زند به این دلیل مذموم و عذاب‌آور است که آدمی بر جای خدا نشسته است. پس هر ستمی که می‌کند نسبت به پروردگارش می‌کند و عشق یعنی همین خلافت و لا غیر. و همه انواع و مراتب عشق ها نیز برخواسته از این خلافت انسان و خداست. 264. کسی که به انسان به عنوان خلیفه خدا باور و عشقی ندارد نه اهل آزادی است و نه عدالت، و آزادی و عدالت را جز برای خودش نمی خواهد. باور به حق آزادی عقیده و بیان و انتخاب سرنوشت خیشتن در صورتی در اندیشه آدمی محقق می شود که یکایک افراد بشری را به تنهایی جانشینی از خداوند در جهان بداند و به این عشق الهی به بشر نیز عشق ببرزد. بدون چنین معرفتی آزادی و عدالت و دموکراسی حربه های ابلیس برای مردم خاری است. 265. آزادی اندیشه و بیان و انتخاب سرنوشت برای آحاد مردمان جهان اصل اول عدالت و عدالت ذاتی انسان به عنوان خلیفه خداست که او را در قبال خدایش متعهد می سازد. پس آن که مخالف این آزادی است دشمن خدا و بشر و دین اوست. این نقص و عیب ذاتی سوسیالیسم مارکسیستی بود که آن را در جهان رسوا و نابود ساخت. 266. نی من منم، نی تو تویی، نی تو منی. هم من منم، هم تو تویی، هم تو منی. من با تو چنانم ای نگار ختنی، کندر عجبم که من منم یا تو منی. این رباعی مولانا شاید جامع ترین بیان عشق انسان در جهان باشد که از نوجوانی ذکر قلبی من بوده است، که بیانگر مقام خلیفت اللهی انسان است، که همان معنای عشق خدا به انسان می باشد، که انسان را در جهان هستی بر جای خیش نشانده است و روح و همه صفات و اسماء خود را در او به ودیعه گذاشته است. و این است معنای عشق. 267. به راستی که انسان را در رنج آفریدیم. قرآن کریم. و کانون و سرچشمه همه رنج‌های بشری انواع و مراتب عشق است، از عشق جنسی تا عشق جمالی و عشق عرفانی و عشق الهی، که در همه قدم‌های این عشق‌ها شیطان خودشیفتگی و خودپرستی در کمین است تا گوهر عشق را از جان آدمی برباید و تبدیل به عذاب و نار کند. 268. و اما غیرت. غیرت عشق که حاصل تملک مطلقی عاشق بر بدن معشوق و همسر است، تا آنجا که به خود اجازه می دهد که او را شکنجه کند و حتی به قتل برساند. و برخلاف تبلیغات ضد دینی حاکم بر جهان غرب، این نوع غیرت‌های خشن و آدمکش عاشقانه و ناموس پرستی مالی خولیایی مطلقاً در افراد و خانواده‌های مذهبی رخ نمی‌دهد و بلکه اتفاقاً در لامذهب‌ترین و لاابالی‌ترین و فاسدترین خانواده‌ها بروز می‌کند، که حتی زنای با محارم در آن به طور پنهان و عیان جریان دارد. و این ادعا حاصل عمری تحقیق بنده است. آنگاه که نژاد پرستی در درون خانواده ای تا سرحد زنای با محارم میل کند، نامش ناموس پرستی و غیرت شیطانی است. اصلاً واژه ناموس پرستی یک اصطلاح نژاد پرستانه است و نه دینی، زیرا در ادیان توحیدی فقط خداست که پرستیده می شود، نه ناموس. ناموس پرستی اسم دیگر عورت پرستی است که غایت نژاد پرستی و خود پرستی قومی است. آنان که این نوع ناموس پرستی و غیرت شیطانی را به دین نسبت می دهند، یا بسیار احمقند و یا بسیار پلید و شاید هر دو. 269. مردی که عزت و ایمان و محبت و مسئولیتی نسبت به همسر محبوب خود دارد، اگر هر نوع بی‌وفایی و بی‌عفتی از او ببیند، به او با محبت تذکر می‌دهد و اگر پاسخگو نبود از دلش می‌رود و نهایتاً از وی جدا می‌شود، نه اینکه او را شکنجه کند یا بکشد. این عشق عورت پرستانه و صرفاً سکسی است که به چنین عواقبی منجر می شود، که در قلب اروپا و آمریکا هم به وفور گزارش می شود و به مراتب شدیدتر از کشورهای سنتی. 270. مالکیت مرد بر بدن زن یا به عکس آن، هر دو عذاب عورت پرستی فاقد محبت قلبی و تعهد است. 271. زنی که از تذکر یا محبت شوهرش درباره حجاب و عفاف و عصمت دلگیر و متوحش شده و کینه می کند، کمترین محبتی به شوهرش ندارد، وگرنه از این بابت بسیار هم خوشحال می شود. چون این زنی حتی از محبت شوهرش هم فقط به عنوان حربه‌ای بر علیه خودش استفاده می کند تا هر کاری که می خواهد بکند. اگر مرا دوست داری، پس آزادم بگذار تا هر کاری که می خواهم بکنم. چون این زنی حتی به خودش هم کمترین تعهدی ندارد و به زودی محبت شوهرش را از دست می دهد و دیوانه می شود و دست به انتقام می زند. عجبا که از غیرت کین توزانه زنان نسبت به مردان هرگز سخن به میان نمی آید. زنانی که حتی به فکر قتل شوهران خود هستند. این نوع غیرت‌های شیطانی از هر دو جانب مرد و زن نسبت به یکدیگر حاصل روابط عورت پرستانه فاقد هر تعهد اخلاقی است. این نوع غیرت‌های متوحش و شیطانی و شقی محصول سالها هرزگی و ولگردی جنسی است که در قلمرو زناشویی سر باز می‌کند و آنچه را که در خود می‌بیند به طرف مقابل نسبت می‌دهد. بدبینی‌های زناشویی حاصل عذاب ناشی از گناهان قبل از ازدواج است که از آن توبه نشده است. 272 بدن هر کسی را حتی خودش هم مالک نیست و اگر می بود به آن احاطه و سلطه‌ای می داشت که هرگز کمترین احاطه و سلطه‌ای بر بدن خیش ندارد تا چه رسد به مالکیت بر بدن دیگران. بدن آدمی مقدس‌ترین امانت خدا به روح انسان است که کلیه اعضا و جوارح و حواس و ادراک آدمی در آن درج است و مالکش فقط خداست و لذا در قیامت همه اعضا و جوارح و ذرات وجود آدمی در محضر خداوند بر خیر و شر اعمال صاحبش شهادت می دهند و از ظلمی که با آنها شده شکایت می کنند و این عین حقیقت و عدالت است. 273 اگر آدمی مالک بدن خود می بود این همه بیماری و ضعف و سستی و پیری و مرگ نمی داشت و می توانست از آن پیشگیری کند. 274 روح آدمی نیز امانت دیگر خداوند است که با مرگ به سوی او باز می گردد و فقط نفس انسان است که مال او و خود انسان است و مرکز اراده و مسئولیت او در قبال تن و روح خیش است در مقابل خداوند. حال اگر این نفس یا من هر کسی روی به خدایش کند و خود را جایگاه حضور خداوند سازد، خود آ می شود، یعنی الهی، و آنگاه تن و روحش به اتحاد با یکدیگر در خدمت نفس انسان عمل می کنند. در غیر این صورت تن و روح در نفاق و شقاق افتاده و از نفس آدمی سرپیچی می کنند، همانطور که نفس از خدایش سرپیچی می کند. 275 بنابراین آن که عاشق می شود و ازدواج می کند تا مالک تن و روح معشوق خود شود، لاجرم با شکست و ناکامی عظیمی روبرو می شود و مواجه با امری محال می گردد. زیرا کسی حتی مالک تن و روح خودش هم نیست تا این که بخواهد آن را به دیگری ببخشد. 276 برخی ازدواج می کنند تا عشق خود را جاودانه کنند، در حالی که با ازدواج این عشق به پایان می رسد. برخی ازدواج می کنند تا از تنهایی نجات یابند، حالان که با ازدواج به نهایت تنهایی می رسند. در حالی که آدمی تا قبل از ازدواج تنها نیست، بلکه با روح خود رفیق است و با ازدواج عموماً از خود بیگانه می شود. و این است تنهایی به معنای تن شدگی. برخی هم ازدواج می کنند تا خوشبخت شوند، در حالی که تازه با بدبختی بزرگی روبرو می شوند و آن هم بنبست رابطه است. برخی هم ازدواج می کنند تا تولید مثل کنند و در نسل خود استمرار یابند، در حالی که در فرزندان خود دچار احساس نابودی می شوند و دشمنی بزرگتر از فرزندان خود نمی یابند. برخی هم ازدواج می کنند به هویت و آبروی اجتماعی برسند، در حالی که تازه با بی هویتی و بی آبرویی بزرگ روبرو می شوند. خلاصه این که هر کسی به هر نیتی که ازدواج می کند به ضد آن دچار می شود. زیرا ازدواج کردن یعنی همزیستی با ضد خیش، زیرا همسر تو باطن توست و باطن تو ضد توست. تو همواره ضد خیشتنی و نمیدانی. چون بدانی و این حق را تصدیق کنی، آنگاه به ضدیت با نفس خود برمی آیی و این سرآغاز دوستی با خیشتن است و از میان رفتن همه تناقضات و بنبست‌ها. 277. اصل و اساس عشق یعنی عشق به زندگی و تجربه هستی و طبیعتاً عشق به آن کسی که به تو حیات و هستی بخشیده بدون آن که پیشا پیشان را طلب کرده باشی. پس آن که چنین هدیه ی حیرت آوری را به تو بخشیده برتر از خود این هدیه است. یعنی عشق به خدا که تو را آفرید در حالی که نبودی. هر که به این عشق نرسیده باشد، هر عشق دیگری یک بازی مهلک و دروغین و بی‌بنیاد است. 278. پس به غیر از عشق جنسی و جمالی، عشق دیگری نیز هست و آن عشق معنوی و عرفانی است که حاصل فهم و ادراک ذات حیات و هستی خیشتن است. فقط با نور این عشق سوم است که آن دو عشق دیگر عاقبت به خیر می شود. هیچ عشقی ماندگارتر از عشق به فهمیدن نیست و فهمیدن عشق یعنی عشق عرفانی. 279. هر که عاشق فهمیدن باشد عاشق همه چیز است، زیرا هر چیزی در جهان هستی یک راز سر به مهر است که ما را به فهم خود می‌خواند. این خانش همان عشق عرفانی است که عشق به عالم وجود است و این است عشق جهانی و عشق خاص انسانی و عشق جاودانه. 280. به قول سلطان عشق علی علیه السلام، به راستی که دوزخی جز بی معرفتی نیست. فهم ذات فاجعه و تراژدی است که آن را شیرین و زیبا و برحق می سازد و ماهیتش را در اندیشه آدمی متحول می کند. پس آنچه که امری را فجیع می نماید فقدان فهم درست آن امر است. 281. یعنی عشق عرفانی و عشق به فهم ذات امور و پدیده ها کل جهان ما را عاشقانه و زیبا می سازد، همانطور که جهان عارفان چنین است. 282. آدمی به میزانی که از خود می گذرد به خود می آید و بر حیات و هستی خود در جهان آگاه و بینا و هوشیار و حساس می شود. به میزانی که از جان و مال و معشوق و آبرو و امنیت خود می‌گذرد به ذات الهی خود نزدیکتر و لذا عاشق‌تر می‌شود و صادق‌تر. 283. برای انسان خودپرست و عافیت پرست و ترسو و محافظه‌کار عشقی امکان ندارد و او جز شهوت جنسی نمی‌شناسد. آن که برای دفاع از حقوق انسانی خود مبارزه می کند و برای حفظ آزادی انتخاب و عزت نفس خود حتی در خانواده اش مطرود می شود مستحق عشق است، زیرا دل زنده می شود و هیچ چیزی به اندازه تنهایی و بی کسی ناشی از آزادی خواهی و حق طلبی دل را زنده و عاشق نمی کند. 284. سنگ دلی و بزدلی و خودپرستی و عافیت پرستی صفات واحد از کفر قلبی بشرند که در نقطه مقابلش عشق و ایمان قرار دارد. عشق و ایمان در نظر اشقیا همچون جنون است و متهم به انواع جرم ها. 285. وقتی در یک خانواده نژاد پرست فردی عاشق می شود، گویی جنایتی نابخشودنی رخ داده و کل خانواده را به لرز و وحشت می اندازد و احساس نابودی می کنند. پس بر علیه او دست به هر کاری می زنند، در حالی که همه این اشقیا مفتخرانه غرق در انواع فسخ و فجورند. 286. امان از هنگامی که مرد مؤمن بر زنی کافر دل عاشق شود، که در این صورت خداوند تمامیت ایمان و تقوای آن مرد را در بوته آزمونی عظیم قرار داده است که یا به کلی کافر می گردد و یا به مقام اخلاص در دین می رسد و اهل معرفت می شود. این نوع ازدواج ها در حقیقت ازدواج نیستند که همسر مرد مظهر باطنش باشد، بلکه یک بلای عظیم در دین و اخلاص است، همچون زنان برخی از امامان ما. 287. نیچه به درستی گفت که عشق به یک نفر ظلم در حق دیگران است و این ماهیت عشق جنسی است، ولذا همه اطرافیان عاشق طرد و لعنش می کنند، زیرا اشد خودپرستی است که پس از وصال ماهیتش برملا می شود. 288. ولی عشق جمالی حاصل محبت به همگان است و اجر این محبت، و برتر از آن عشق عرفانی است که ریشه در محبت خداوند دارد و کل خلقش را فرا می گیرد و عارفان ما مصداق این حقیقت هستند. 289. عشق عرفانی که همان عشق به فهمیدن و شناخت عالم و آدمیان است که ریشه در درد خودشناسی دارد، رسالت انسانی نوع بشر در جهان است، زیرا انسان جز برای معرفت آفریده نشده است، معرفتی که به پرستش خدا میرسد که نور معرفت است. انسان را جز برای پرستش خود نیافریدم. قرآن کریم. 290. آیا عشق و پرستش بدون معرفت درباره محبوب ممکن است؟ و اگر هست چه معنایی دارد؟ چند درصد از مردم به واسطه معرفتشان عاشق می شوند؟ آیا جاذبه جادویی چشم و گیسو و خال و لب و ابرو از معرفت است؟ آری، همه مبتنی بر معرفت ازلی است، ولی عاشق به واسطه این معرفتی که در آگاهی ذهنی او پدید آمده باشد عاشق نمی شود، ولذا عشق را از جنس جنون دانستند یا جادو. و بیهوده نیست بسیاری از جاهلان و فاسقان از راه جادوگری بر این وادی وارد می شوند. 291. عشق از هر نوع و مرتبه ای ذاتن عرفانی است، ولذا بایستی کارگاه معرفت باشد که متاسفانه اکثراً چنین نیست، و فقط اهل ایمان و تقوا این قلمرو را تبدیل به دانشگاه علم باطن می سازند. 292. هر اراده محکمی که در انسان فعال می شود و سرنوشتش را می سازد عاشقانه است. پس علم عشق ذات هر علمی است که بشر از حصولش عاجز و درمانده است و میلی به آن ندارد و این گریزی آگاهانه نیز هست، زیرا باطنن درک می کند که به قول معروف اگر بخواهد بر عشق خود عالم شود گندش در می آید، ولذا همه انواع روانشناسی های عصر جدید درباره عشق فقط گندش را درآورده است و عشق را مترادف نوعی جنون و از خود بیگانگی معرفی کرده است. 293. عشق تنها تجربه‌ای در زندگی بشر است که همه عقول و علوم و آگاهی‌های علیتی و فنی بشر را بر سرش می‌شکند و باطل می‌سازد، در حالی که این عشق جوهر و ذات همه اراده‌های خلاق و سرنوشت ساز و تاریخ آفرین است. 294. و اما عشق یک چیز است، ولی دعوی آن به مثابه یک حربه امری به کلی دیگر و بلکه ضد عشق است و دجال عشق یا عشق شیطانی. این حربه و توجیه را میتوان در نزد همه تبهکاران و مجرمین و قاتلان و زناکاران یافت. آن که عشق را ادعا میکند ابلیس است، همانطور که ابلیس هم آن را حربه‌ای بر علیه خدایش نمود و قربانی کفر گردید. چون عاشق تو هستم از امرت سرپیچی می کنم. 295 عشق جمالی حاصل نظر و صلوات خداوند بر شنوایی و بینایی و بویایی و چشایی و لامسه و گویایی فرد عاشق است و این همان واقعه صلوات است که بر محمد و آل محمد نازل می شود و آل محمد همه عاشقان محمدی هستند که امامان ما در رأس آن قرار دارند و شیعیان عارف و مخلص خود را مشمول این صلوات می کنند، یعنی شنوایی را محمدی می کنند و بینایی را علوی می سازند و بویایی را فاطمی و چشایی و گویایی را هم حسنی و حسینی. این عشق تحقق اللهم صل علی محمد و آل محمد است. 296 صورت انسان از اوست و حواس پنجگانه اش همه حواس او هستند که به واسطه شان جهان هستی را آفریده است و انسان نیز باید چنین کند و بانی خلق جدید باشد و آن به قدرت عشق عرفانی است. 297 بنابراین کسی که عاشق بر صدا و سیما و نگاه و لب و ابرو و گیسو و خال یار است، عاشق بر خداست و خود نمی داند. و چه جهل و غفلتی بزرگتر و فاجعه آمیزتر از این که آدمی نداند که معشوق او کیست و بلکه اصلا خود عاشق کیست. عاشق و معشوق هر دو اوست که در تو بر تو نظر می کند در صورت دیگری. این است که آدمی در حقیقت عاشق بر خیشتن است در غیر خیش. 298 آنان که هر پدیده و معنای غیر علیتی را خرافه می خوانند، پس بایستی عشق را خرافه ترین تجربه بشر بدانند. خرافه ای که روح زندگی است و بدون آن زندگی در نزد آدمی به هیچ هم نمی ارزد و بلکه ضد ارزش است. زندگی بی عشق یعنی زندگی ضد زندگی. 299 عشق جمالی از جنس وحی و الهام و روح الهی است که بر آدمی نازل می شود و او را از درون و برون فرا می گیرد و او را از اسارت تن و دنیای مادی می رهاند و آزاد می سازد. هیچ آزادی و رهایی کاملتر و قدرتمندتر از عشق جمالی نیست، زیرا این تجلی خداوند است که در معشوقی رخ نموده است. پس عشق جوهر آزادی است و آزادی هم مقدسترین محصول عشق است. یعنی انسان دیکتاتور و ظالم را با عشق هیچ کاری نیست الا دشمنی با آن. 300 این خداوند است که از چشم و گوش عاشق صدا و سیمای معشوق را خدایی می کند. پس این اوست که به تماشای خیشتن نشسته است و عاشق مجرای این تماشاست و یا عرش جلوس خدا در تماشای جمال خیش است و این قدسی ترین امانت خدا در بشر است و این است که عشق آفت و شیطانی جز منیت و تنفیس ندارد و این است که ادعای عاشقی چه ادعای کذبی است که به زودی رسوا می شود، زیرا چنین ادعایی بر سر خود مدعی می شکند و او عشق خود را پس می گیرد و لعن می کند که این لعن و انکار نیز عین حق است. این منیت است که ترد و لعن و انکار می شود. 301 پس رسالت اصلی انسان عاشق تسبیح عشق است از برای پروردگارش که هم عاشق است هم معشوق و هم خود عشق. این تسبیح است که انسان را بر جای پروردگارش می نشاند و مظهر و مصدر عشق می شود و عاشق و معشوق. همانطور که انسان مؤمن نیز بایستی ایمانش را برای پروردگارش تسبیح کند و بگوید که اوست که در من مؤمن است، همانطور که اوست که در من عاشق است و معشوق است. 302. در منشور حقوق بشر سازمان ملل متحد، حق عشق برای آحاد بشری نادیده گرفته شده است، در حالی که عشق ذاتی ترین حق انسان در جهان است که حتی در هزاره سوم در اکثر قریب به اتفاق خانواده ها در شرق و غرب عالم در میان پیروان مذهب و لا مذهب امری قاچاق تلقی شده و تحریم شده و سرکوب می شود به روش های گوناگون و بسیار پیچیده و ظریف. همانطور که در منشور اصول و فروع همه ادیان الهی که در تاریخ به واسطه ملایان مذاهب مسخ شده، عشق تحریم گشته است. در صورتی که عشق اول و آخر و ذات و مقصود دین خداست که همان توحید است و توحید جز عشق به خدای یگانه چه معنایی دارد؟ به همین دلیل بدون این عشق دین جز قلم رو به حکومت شیطان نمیتواند باشد، همانطور که کفر ابلیس هم حاصل انکارش نسبت به عشق خدا به انسان بوده است و اصلا کفر یعنی انکار عشق. 303. هر کسی عشق را فقط برای خودش برحق میداند، درست همچون آزادی و عدالت. تا زمانی که عشق در فرهنگ عامه بشری و در قلب خانواده ها تبدیل به یک حق ذاتی و الهی نشود، آزادی و عدالت و حق انتخاب هم شعاری تو خالی است، زیرا حق عشق از حق آزادی عقیده و بیان هم ذاتی تر است، زیرا الهی است و قلبی روحی است و اراده فردی بشر در وقوعش دخالتی ندارد، یعنی امری غیبی است و به ناگاه در دل آدمی خلاق می شود و خود فرد هم بر آن احاطه و علمی ندارد و چه بسا هم به سرکوبش بپردازد و انکارش نماید. 304. عشق خود روح آزادی و استقلال و عدالت ذاتی است که در جان آدمی شکوفا و زنده و فعال می گردد. و اما چرا والدین با عشق فرزندان خود به نبرد می پردازند در حالی که هرزگی های فرزندان خود را پنهان و عیان حمایت می کنند؟ و نیز همه خواهران و برادران هم به نبرد با عشق خواهر یا برادر خود برمیخیزند. این به چه معنایی است؟ چرا اینقدر با عشق می ستیزند و تحریمش می کنند تا تبدیل به امر قاچاق و هرزگی و زنا شود و آنگاه آرام می گیرند؟ چرا؟ کفر و ستمی بزرگتر و ذاتی تر از این در خانواده ها نیست و عشق زمانی مجاز شمرده می شود که تبدیل به فسق و هرزگی شود. این کفر و ستم در خانواده های ایرانی قوغا می کند که متاسفانه توجیه مذهبی هم دارد. 305. و اما عشق جمالی اجر وجودی انسان‌هایی است که عشق به معرفت دارند، معرفت در حق خیشتن و عالم و آدم. درد فهمیدن جوهر عشق جمالی است، چرا که عشق جمالی کارگاه ذاتی ترین معارف توحیدی است. 306. و اما پدیده دوستی و رفاقت بین دو انسان که اساساً بین دو همجنس رخ می‌دهد نیز یکی از مهمترین عوامل سرنوشت ساز است، همانطور که قرآن کریم می‌فرماید که کسی به بهشت یا جهنم نمی‌رود الا به یاری یک دوست، یعنی هیچ کس به تنهایی به راه هدایت یا زلالت نمی رود، ولذا می فرماید در جهنم می گویند که ای کاش با فلانی دوستی نمی کردیم. و در بهشت نیز گفته می شود که خدای را سپاس که با فلانی دوستی کردیم. 307. به قول دکتر شریعتی دوست داشتن برتر از عشق است. زیرا در دوستی ها خرد و اراده و عاطفه معقول حاکم است و قابل مدیریت است و گفتگو و تعامل متقابل جریان دارد، در حالی که عشق جنسی یک امر یک طرفه است و لذا غرق در توهمات جنون‌آمیز است و در رابطه بین عاشق و معشوق بسیار به ندرت گفتگوی صادقانه و صمیمی رخ می دهد و اگر رخ دهد منجر به انواع سوء تفاهم و کدورت و حتی کینه می شود. گویی عشق جنسی یک سر مگوست و تا زمانی جریان دارد که مگو بماند و چون به سخن آید باطل شود. 308 دوستی مؤمنانه و متقیانه بین دو انسان شاهراه هدایت الله است و دریایی از برکات و نعمات را به همراه دارد، ولی اگر این دوستی مبتلای به فسق و فجور شود شاهراه سقوط و تباهی است. 309 ولی دوستی بین دو زن بسیار به ندرت امکان صداقت و شرافت و هدایت دارد و عموماً رابطه ای فاسقانه می شود که یکدیگر را در جهت فسق و مکر و فریبکاری تشویق می کنند. دوستی مؤمنانه بین دو زن از نوادر روزگار است. مادر بزرگی حکیم داشتم که می گفت دوست پسر برای یک دختر کم خطرتر از دوست دختر است و این عین حقیقت است. 310 و اینک برسیم به بزرگترین چالش این دوران، یعنی دوستی بین دختر و پسر که یکی از برجسته ترین شاخص عصر مدرنیته و آخر الزمان است. این پدیده در جوامع مدرن صنعتی و به خصوص غربی امری رایج و مشروع گشته و تبدیل به عرف حاکم شده است، تا آنجا که اگر کسی دارای چنین رابطه ای نباشد مشکوک و بیمار تلقی می شود. این پدیده تنها رسالتی که دارد نابودسازی عصمت باطنی و بکارت جنسی است که بعداً زناشویی را تبدیل به دوزخ بدبینی ها و عداوت ها می سازد و در واقع نابودگر خانواده است، و لذا در این نوع جوامع پدیده‌ای به نام خانواده در حال انقراض است و این گندیدگی مدنیت مدرن است. 311 آنان که بکارت را یک تابو و خرافه می‌خوانند و ستمی بزرگ در حق دختران جوان می‌پندارند آشکارا فاسقان و زناکاران حرفه‌ای هستند و شرافت و صداقتی ندارند و خود می‌دانند. دختری که بکارت خود را قبل از ازدواج از دست می‌دهد بسیار بعید است که بتواند با شوهرش رابطه‌ای قلبی و صمیمانه داشته باشد، مگر در توبه‌ای خالصانه و شرمی عظیم در نزد خیشتن که موجب عفو الهی گردد تا بکارت و عصمت قلبیش احیا شود، زیرا اصل بکارت و عصمت در دل است و عورت زن درب ورود به دل اوست. 312 از دست رفتن عمدی یا سهوی بکارت دختران یک مسئله است و ناباوری و تقبیح بکارت و انکار حقانیت حیاتی آن در زندگی مسئله دیگر است و یک امر شیطانی که وجدان و عصمت ذاتی بشر را تباه می کند. تفاوت بین کسی که به ناچار دروغ میگوید و از دروغش شرمگین است و کسی که دروغگویی را یک مصلحت راستین میخواند و به آن افتخار میکند. گناه عمدی و آگاهانه نابودگر وجدان بشر است، در حالی که گناه سهوی و ناخواسته موجب شرم و توبه میشود و آدمی را به خدایش نزدیکتر میسازد. این است که آمده گناه کردن گناه نیست.